در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 25 شهریور 1395 برابر است با 15 سپتامبر 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهی دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب هم مثل هر عصر به مدت 60 دقیقه شنونده مجموعه از آخرین خبرها، تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید که دولت سوریه به کامیون‌های کمک‌رسان سازمان ملل متحد اجازه عبور و ورود به شهر محاصره شده حلب را نمی‌دهد. استفان دی میسورا در ژنو گفته است که این امر حتی برای بزرگترین متحد سوریه یعنی روسیه نیز ناامید کننده است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بعد از تمدید 48 ساعته آتش بس از دولت اسد خواست فوراً به کامیون‌های امدادرسان اجازه عبور بدهد. سازمان ملل دو کاروان کمک‌های بشردوستانه به حلب فرستاده که هر کدام شامل 20 کامیون حامل مواد غذایی و آرد است. این دو کاروان روز چهارشنبه از مرز ترکیه گذشتند و وارد سوریه شدند، اما به دلیل نداشتن اجازه تردد در 40 کیلومتری حلب متوقف شدند. دولت بشار اسد پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه امداد رسانی از سوی ترکیه باید با دمشق هماهنگ شده باشد، زیرا این دولت نگران است که ترکیه همراه با غذا و سوخت تجهیزات نظامی و مهمات برای شورشیان مستقر در حلب بفرستد. پیشتر شورشیان مستقر در حلب اعلام کرده بودند که با تخلیه جاده منتهی به حلب از شورشیان و نیروهای نظامی احتمال دارد این کامیون‌ها صبح جمعه وارد حلب شوند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا سعی دارد با بازی‌های کلامی عدم تمایلش به ایفای نقش صلح در سوریه را پنهان کند. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است آمریکا نقشی را که بر اساس طرح صلح پذیرفته ایفا نمی‌کند و از جمله تفاوتی میان نیروهای میانه‌روی مخالف با بشار اسد و تروریست‌ها قائل نیست. سه روز از اجرای شدن طرح آتش‌بس سوریه می‌گذرد و سخنگوی وزارت دفاع روسیه مدعی است که تنها نیروهای ارتش سوریه آن را رعایت کردند و مخالفان میانه رو که تحت حمایت آمریکا هستند به گفته روسیه حملات خود را به مناطق غیر نظامی افزایش دادند. روسیه روز گذشته نیز جدا کردن شورشیان از تروریست‌ها را عامل کلیدی برای موفقیت طرح آتش‌بس عنوان کرده بود. روسیه و آمریکا بر سر تعریف گروه‌های تروریستی با هم اختلاف نظر دارند و گروه جبهه فتح شام یا جبهه نصره سابق یکی از اصلی ترین این اختلاف هاست. مقام‌های آمریکا در روزهای گذشته نسبت به همکاری نظامی و اطلاعاتی این کشور با روسیه در مورد سوریه ابراز تردید کرده بودند، مسئله‌ای که مورد انتقاد روسیه است. بهمن ریحانی فرمانده سپاه کرمانشاه روز پنجشنبه نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان هشدار داد و مدعی شد که اغلب افراد جامعه از آنچه ولنگاری فرهنگی در کنسرت‌ها نامیده ناراضی هستند. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه میگوید در کنسرت‌های موسیقی منکراتی اتفاق می‌افتد که تحمل آن برای افرادی که جوانان انقلابی نامیده قابل قبول نیست. در سالهای اخیر برگزاری کنسرت موسیقی در ایران با حواشی روبرو بوده و این حواشی در ماه‌های اخیر با افزایش تعداد کنسرت‌های لغو شده به خصوص در مشهد به اوج خود رسیده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادی است که زیر نظر دولت مجوز برگزاری کنسرت‌ها را صادر می‌کند. با این حال برخی نهادهای خارج از کنترل دولت بارها کنسرت‌های مجوزدار را لغو کردند و این مسئله بدل به مناقشه بین دولت و منتقدان شده است. حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تهران با تجزیه سوریه مخالف است. او همچنین از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. آقای جابری انصاری که روز چهارشنبه با میخائیل باگدونوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد، گفته است که ایران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور استقبال می‌کند. در دیدار روز چهارشنبه دو طرف با اشاره به طرح آتش‌بس سوریه از میل کشورشان برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتناب از راه حل‌های نظامی گفتند. ایران با فرستادن مستشار و روسیه با مشارکت در حملات هوایی در درگیری‌های نظامی در سوریه نقش دارند. دادستانی برزیل روز چهارشنبه لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور اسبق این کشور را به سرکردگی یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد مالی، رشوه‌خواری و پولشویی متهم کرد. به گزارش رویترز دادستانی برزیل اعلام کرده است آقای دا سیلوا که به لولا معروف است، هدایت یک شبکه فساد مالی را در شرکت نفتی پتروبراس بر عهده داشته است. بر اساس گفته‌های دادستانی، فساد مالی و پولشویی‌های لولا سبب شده تا سهامداران شرکت پتروبراس و مالیات دهندگان مبلغی نزدیک به 13 میلیارد دلار متضرر شوند. لولا که رهبر حزب چپگرای کارگران بود، در سال 2003 به ریاست جمهوری رسید و تا سال 2010 در سمت خود باقی ماند. او یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی در برزیل است و امید داشت تا مجدداً به صحنه سیاسی بازگردد، اما به جریان افتادن پرونده فساد مالیش می‌تواند این بازگشت را تحت شعاع قرار دهد.
سپاسگزارم حمید فاطمی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال اگر مایلید همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به صورت مبسوط و مفصل‌تر بشنوید، ببینید و بخونید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ شاهزاده خالد الفیصل امیر استان مکه در پاسخ به سخنان مسئولان ایرانی خطاب به آنان گفت روی کرد اشتباهتان را درباره اعراب پایان دهید. سوریه به رغم آتش‌بس چند روزه اخیر در سوریه، کمک به مناطق تحت محاصره‌اش هنوز ناممکن است. روس‌ها می‌گویند میلیون‌ها روبل برای صادرات واگن به ایران صرف خواهند کرد. و آغاز فروش اینترنتی بلیط‌های نمایشگاه مهمی از گنجینه آثار هنری مدرن در موزه هنرهای معاصر تهران که قرار است به زودی در برلین برگزار شود. برنامه هفتگی تابو، برنامه‌ای که موضوع اون این هفته بررسی آن چیزی است که از سوی عده‌ای به عنوان ملت یا نژاد آریایی خوانده میشه. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. شاهزاده خالد الفیصل امیر استان مکه عصر چهارشنبه در پاسخ به انتقاد مقام‌های ایرانی از آنچه مدیریت ریاض در مراسم حج سال گذشته می‌نامد، از تهران خواست به آنچه رویکرد اشتباه در قبال اعراب نامید پایان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این مقام ارشد سعودی همچنین به ایران درباره استفاده از زور در رقابت با این کشور هشدار داد. بهروز کارونی این گزارش می‌دهد.
شاهزاده خالد الفیصل امیر مکه در گفتگو با خبرنگاران گفت که از خداوند می‌خواهد رهبری ایران را به راه درست هدایت کند، از تجاوزگری باز دارد و رویکرد اشتباه در قبال مسلمانان و اعراب در عراق، سوریه، یمن و دنیا را تصحیح کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر مکه هشدار داد اگر ایرانی‌ها به گفته او ارتش خود را برای حمله به عربستان سعودی آماده کنند، این کشور را نباید دست کم بگیرند. رویترز اشاره کرد که تاکنون هیچ مقام ایرانی خواستار جنگ با عربستان سعودی نشده است. شاهزاده خالد الفیصل در بخش دیگری از سخنانش گفت که به رغم دروغ‌ها و اتهام‌هایی که برخی اشخاص مطرح کردند تا مقام‌های عربستان سعودی را به توصیف وی به بی‌کفایتی در برگزاری مراسم حج متهم کنند، حج سال جاری بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد. پس از حادثه سال گذشته در مینای عربستان سعودی که صدها ایرانی در میان کشته شدگان آن بودند، جنگ لفظی میان تهران و ریاض درباره مراسم حج بالا گرفته است، تا جایی که مقام‌های ایرانی خواستار برگزاری این مراسم از سوی سازمان‌هایی مانند سازمان کنفرانس اسلامی شدند. در این میان جدال‌های لفظی میان تهران و ریاض موضوع حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تحت تأثیر قرار داد، تا جایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حج و زیارت ایران در خرداد سال جاری ضمن متهم کردن مقام‌های عربستان سعودی به کارشکنی اعلام کردند که اعزام زائران ایرانی به حج تمتع سال جاری منتفی است. در مقابل عربستان سعودی مقام‌های ایرانی را به جلوگیری از سفر زائران به حج امسال متهم کرد و گفت که تهران به دلایل داخلی از اعزام آنان خودداری کرد. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 15 شهریور ماه در پیامی شدیداللحن به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواست که به گفته او گریبان عربستان سعودی را رها نکنند و به توصیف وی فکری اساسی برای مدیریت حج کنند.
دهانه ها را با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه، نمی‌گذارن کسی از این بندگان پول، بندگان دنیا، نمیذارن کسی از اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان:
ایران در پی تشدید حملاتش به عربستان سعودی است، لااقل حملات لفاظی. تا به حال فقط تند روها در ایران بودن، الان آقای خامنه‌ای موفق شده با این صحبتهایی که کرده حتی آقای ظریف و روحانی را به مطابقت خودش وادار بکنه. اونها هم موضع سختی گرفتن، عربستان هم بسیار بسیار موضع سختی گرفت.
در این میان محسن میلانی استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در آمریکا با اشاره به اینکه برقراری مناسبات عادی به سود تهران و ریاض خواهد بود می‌افزاید:
ولی فکر نمی‌کنم به این زودی، یعنی در این حداقل چند ماه آینده، بتونن دو کشور رابطه خودشون رو برقرار کنن و مسائل مورد اختلاف خودشون رو حل بکنن. مسئله عمده به نظر من امروز آینده سوریه و آینده اسد، یعنی جنگ داخلی سوریه میتونه تعیین بکنه که چه نوع رابطه بین ایران و عربستان سعودی هست. و از طرف عربستان سعودی نگرانی عمده اینه که اگر ایران بتونه بعد از قرارداد اتمی رابطه دیپلماتیک خودش رو با کشورهای غربی عادی سازی بکنه، ضرر بزرگی به عربستان میاد و به خاطر همین اینها دارن سعی میکنن تنش رو با ایران بیشتر بکنن. و متاسفانه بعضی ها هم در ایران هستن که اونها هم میخوان تنش رو با عربستان سعودی تشدید بکنن، ولی این به ضرر هر دو کشور خواهد.
در مقابل انتقادهایی که از سوی مقامهای ایرانی به ویژه آیت الله خامنه‌ای به ریاض وارد میشود، عبدالعزیز الشیخ المفتی روحانی بلندپایه عربستان سعودی ایرانیان را متهم کرد به توصیف وی مسلمان نیستند. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه امیر استان مکه گفت عربستان سعودی در مسائل داخلی ایران دخالت نمی کند، اما در این حال اجازه نخواهد داد که به گفته او از اماکن مقدس و مراسم حج برای مقاصد سیاسی استفاده شود. ایران و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته بارها یکدیگر را به دخالت در مسائل داخلی خود و یا منطقه متهم کردند. در این حال به گزارش خبرگزاری میزان آنلاین وابسته به قوه قضاییه، محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت کسانی که به گفته او تروریست‌های دستگیر شده در هفته‌های اخیر در غرب ایران بودند، به حمایت مالی آمریکا و عربستان سعودی برای انجام به گفته او عملیات خرابکاری در ایران اعتراف کردند. آمریکا و عربستان سعودی در گذشته چنین اتهام‌هایی را که از سوی مقام‌های ایرانی وارد شده است تکذیب کردند.
شاهزاده خالد الفیصل امیر استان مکه به تهران میگوید به رویکرد اشتباهش در قبال اعراب پایان دهد. این موضوع گزارش بهروز کارونی بود که میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سه روز از برقراری آتش‌بس در سوریه گذشته است، اگرچه گزارش‌ها که از ادامه نسبی قطع آتش میان نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد است، اما همچنان رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره به دلیل عدم موافقت دولت سوریه با مشکل مواجه است. در همین راستا معاون وزیر امور خارجه ایران حسین جابری انصاری که به مسکو رفته روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با حمایت از آتش‌بس تأکید کرد که پایداری آن بستگی به اراده واشنگتن در هماهنگی با مسکو دارد. آقای جابری انصاری در این حال درباره آینده سوریه و موضوع کردها گفت برای ایران هم حقوق شهروندی همه کردها در داخل محدوده کشورهایشان و هم جلوگیری از تجزیه کشورها مهم است. در همین باره آنا کاویانی از رادیو فردا و حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او درباره رویکرد ایران به وضعیت کردهای سوریه پرسیده است.
به نظر میاد بخشی از هماهنگی و نزدیکتر شدن بیشتر مواضع ایران، روسیه و با ترکیه است. با توجه به حساسیتی که ترکیه راجع به کردهای سوریه داره و الان اولویت و عمده شده اینه که اینها رو باز بداره از این که بتونن یک منطقه منسجم ارضی برای خودشون درست کنن در شمال سوریه و حکومت خاص خودشون، حالا چه در چارچوب فدرال سوریه و چه به صورت تجزیه یک حکومت رو درست بکنند. از این جهت با توجه به هماهنگی که صورت گرفته، مواضع منطفتری هم که ترکیه داره نشون میده از جمله راجع به ادامه حکومت اسد یا اینکه اسد اون تاکید قبلی راجع به رفتن اسد نداره، نزدیکی که با ایران توی زمین ها پیدا کرده، این برام خب دارن این حساسیت های ترکیه رو یه مقداری بهش توجه میکنن.
به ترکیه اشاره میکنید و این محوری که ایران و روسیه هستن و حال ترکیه در زمینه کردها ممکنه که همپوشانی داشته باشه اهدافش در سوریه با ایران، در کجاها ایران و ترکیه مقابل همدیگه هست اهداف استراتژیکشون درباره سوریه؟
به نظر میاد که ترک‌ها علی‌رغم اینی که راجع به اصطلاح مسئله حکومت دمشق یه مقدار موضع منعطف‌تری گرفتند، ولی همچنان حامی اصلی نیروهای اپوزیسیون مسلح، حالا حتی افراطیش هم باقی موندند. همچنان ما میدونیم این تحرکاتی که اخیراً در حلب شد یا نیروهایی که در ادلب هستند، بخشی از نیروها در شمال سوریه، اینها ارتباطات تنگاتنگ با ترکیه دارن، همچنان استفاده میکنن از امکانات این کشور. یعنی ترکیه میخواد علی‌رغم اینی که اون موضع قبلیش مبنی بر هرچه سریعتر رفتن آقای اسد رو گذاشته کنار، ولی میخواد این نیروهای اپوزیسیونی هم که بهش نزدیکن در موقعیتی باشن که اگر روند سیاسی شکل گرفت، بیش از پیش سهمی در قدرت در دمشق به دست بیارن. و از این جهت این مخالف با مواضع ایران که همچنان بر موندن دولت اسد و انحصار قدرت در دست اون تاکید داره. توی این زمینه ها به خصوص اگر روندهای سیاسی شکل بگیره و بخوان مذاکراتی به جریان بیفته، اون موقع است که ایران و ترکیه بیش از پیش سر اینی که شاکله قدرت در دمشق چه جوری باشه و کی کدوم سهم رو به عهده بگیره، تو این زمینه ها اختلافاتشون بیش از پیش نمودار خواهد شد.
همچنان فاصله داریم تا فضایی که گفتگوهای سیاسی بخواد شکل بگیره. تازه دو سه روز هست که شاهد برقراری آتش بسی هستیم که شکننده خوانده میشه. آقای جابری انصاری صحبت کرده و گفته به هر حال مسئولیت توافق درباره آتش بس بر عهده دو کشور آمریکا و روسیه است، چون اونها این توافق رو کردند و باید ادامه بدن روند برقراری آتش بس رو. فکر میکنید وضعیت آتش بس تا اینجای کار چگونه بوده و آیا امیدی هست برای اینکه ببینیم که به یک روند سیاسی، گفتگوهای سیاسی که پیشتر در ژنو برقرار بود، بار دیگه برقرار بشه و برسیم به اون نقطه؟
تا اینجا یک کار البته یه مقدار امید بخشه، اینه که آتش بس تو حالت کلیش باقی مونده و همه طرفا دارن رعایتش میکنند. مدت نظر بگیریم که در دور قبلی هم که در همین فوریه امسال شروع شد، یک چند روزی همچین وضعیتی بود کما بیش و همه طرفا به خاطر اینکه از طرف متهم نشن که آتش بس رو شکستند، به نوعی رعایتش میکردند. مدت عوامل خطرزا و عواملی که تهدید میکنن آتش بس رو همچنان زیادند، قوی هستند. در نظر بگیریم که خب آمریکا یا خودشون اختلاف نظر دارن، یعنی وزارت دفاع و وزارت خارجه آنچنان همپوشی نداره مواضعشون راجع به این طرحی که داره پیش میره. طوری هستش که خب ما میدونیم این اسنادی که بین روسیه و آمریکا رد و بدل شده بر سر این آتش بس، آمریکایی‌ها تاکید دارن که انتشار پیدا نکنه. این هم بخشی از این مسائلی که خب خود آمریکایی‌ها باش درگیرند، متوجه به اینکه نمیخوان رابطه‌شون با نیروهای مخالف آنچنان خراب بشه. در این حال این تأکیدی که در همین صلح توافقات شده که باید نیروهای افراطی از نیروهای میانه رو جدا بشن در حلب و جاهای دیگه، این هم آنچنان امکان آسانی نیست. یعنی که بخواد احرار شام فرض کنید از جبهه فتح شام که النصره سابق فاصله بگیره یا گروه کوچولو بخوان صفحه خودشون رو از اون گروه های افراطی تر مثلا جدا بکنند، به نوعی همه مخالفت کردن با یک همچین وضعیتی. ترس از این دارن که این جدایی از یک نیروهای عمده و بزرگی مثل جبهه فتح شام عملا خودشون رو بیش از پیش در معرض تهدید و ضربه قرار بده و ضربه پذیرشون بکنه. از اون بر خب دولت اسده که ما می‌دونیم در اظهارات آقای اسد همین چند روز پیش یک روز بعد از آتش بس تأکید داشت که ذره به ذره خاک سوریه رو از تروریست‌ها به قول خودش پس خواهد گرفت، یعنی همچنان فکر می‌کنه که می‌تونه با محاصره‌ای که برخی جاها پیش برد و تونس نهایتاً نیروهای مخالف رو به زانو در بیاره، در حلب و جاهای دیگه هم همچنان سیاست می‌تونه جواب بده و این آتش بس آنچنان اعتقادی نداره. در مورد ایران و حزب الله هم اینجوریه، اونها هم فکر می‌کنن که اگر این آتش بس بخواد به یک روند سیاسی منجر بشه که تقسیم قدرتی بشه یا حکومت در عدمش از انحصار آقای اسد بیاد بیرون، اصلا مثلا مورد نظرشون نیست. برای ایران همچنان همونطور گفته شد بهترین گزینه همینه که دولت اسد با همین وضعیتش انحصار قدرت در دست داشته باشه و زیاد با این پروسه سیاسی که بخواد کسی بیاد و بخشی از این قدرت در دست بگیره ایران و حزب الله اینا موافق نیستن.
آخرین وضعیت سوریه در گفتگوی هانا کاویانی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتون.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در اولین نظرسنجی کارشناسان درباره بهترین کشورها برای کارآفرینان اجتماعی، آمریکا در صدر قرار گرفته است. کارآفرینان اجتماعی به کسانی گفته می شود که کسب و کار و بازرگانی را جهت مقابله با مشکلات اجتماعی به کار می گیرند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز از حدود 900 کارشناس سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی در 45 اقتصاد بزرگ جهان، فعالیت کارآفرینان اجتماعی همچنان معمایی برای بیشتر مردم و همین مسئله مانع رشد دانسته شده است. بنابر این نظرسنجی، فقدان درک عمومی، دسترسی به سرمایه گذاری و فروش به دولت‌ها بزرگترین چالش‌ها برابر این عرصه شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بررسی که به وسیله اینترنت بین 9 ژوئن تا 15 ژوئیه، 20 خرداد تا 25 تیر ماه انجام گرفته، پی برده است زنان حضور خوبی در نقش‌های مدیریتی در شرکت‌های اجتماعی دارند و جایگاهشان به ویژه خوب در آسیا ارزیابی شده است. در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز، شاخه خیریه تامسون رویترز که اخبار انسان دوستانه، حقوق زنان، قاچاق انسان، حقوق مالکیت و تغییرات اقلیمی را پوشش می‌دهد، آمریکا در رأس جدول رده‌بندی به عنوان بهترین کشور برای کارآفرینان اجتماعی ارزیابی شده است و کانادا، بریتانیا، سنگاپور و اسرائیل به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. ترکیه در انتهای جدول قرار گرفته است و ایران از این بررسی کنار گذاشته شد، چون به گزارش رویترز کسب نظردهندگان کافی غیر ممکن بود. آمارهای سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترکیه را با بیش از 700 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی 18مین اقتصاد بزرگ دنیا و ایران را با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در جمع 30 اقتصاد عمده جهان ارزیابی کردند. در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز، همچنین ونزوئلا، برزیل و ایرلند رتبه‌های پایین یافتند که به گفته کارشناسان سیاست دولت در این کشورها از کارآفرینان اجتماعی حمایت نمی‌کند. بنابراین نظرسنجی، دسترسی به سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان اجتماعی در کانادا، سنگاپور، آمریکا و بلژیک و نیز در فیلیپین و هند آسان‌تر دیده شده است. ضمن اینکه برلین، لندن، هنگ کنگ، سانتیاگو و نایروبی به عنوان کانونهای پیشگام برای کارآفرینان اجتماعی اشاره شدند. 85% کارشناسان در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز گفتند کارآفرینی اجتماعی در حال تحرک گرفتن در سطح جهان و رو به رشد است.
مکتش خمسپور گزارش میداد روسیه میگوید تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل برای آغاز صادرات واگن‌های باری به ایران تأمین خواهد شد، اما برخی مسئولان ایرانی وارد کردن واگن را غیر قابل قبول دانسته و پیشتر توافق واردات واگن از روسیه را اساساً دروغ خوانده بودند. همزمان گزارش‌ها از ورشکستگی احتمالی بزرگترین کارخانه تولید واگن روسیه حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسکسیم، بانک دولتی صادرات و واردات روسیه، اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل معادل 15.5 میلیون دلار برای تأمین مراحل ساخت و تحویل واگن‌های شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه به ایران اعطا خواهد کرد. اندری پالاکوف، رئیس این بانک، به خبرنگاران گفت تر خیلی بزرگ است. نیازهای راه آهن ایران صدها میلیون دلار برآورد شده و بانک ما تا جایی که توان دارد در این معامله شرکت خواهد کرد و متعاقبا امیدواریم بانک های دیگر نیز به ما بپیوندند. او افزود البته ریسک ها نیز خیلی بالاست و انتظار داریم طرف ایرانی توضیحات لازم در راستای کاهش این تهدیدها را به رئیس مرکز صادرات روسیه طی سفر قریب الوقوعش به تهران ارائه کند. به گفته وی، مرکز صادرات روسیه از طریق شرکت زیر مجموعه خود بیمه این معامله را بر عهده خواهد گرفت. نه روسکسیم بانک و نه شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه توضیح ندادند چه محصولاتی به ایران صادر می شود. اما پیشتر اورال واگن زاوود از امضای قرارداد فروش 5000 واگن باری به ارزش 11 میلیارد روبل به ایران خبر داده بود و چند روز پیش الکسینکا، رئیس این کارخانه، اعلام کرد 600 واگن آماده تحویل به ایران است. الکسی سوخوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، همکاری روسیه و ایران در عرصه حمل و نقل راه آهن را پوچ توصیف میکند.
اگر چیزی میتوانیم به ایران بفروشیم، صرفاً به خاطر قیمت پایین این محصول است، نه کیفیت بالای آن. از شنیدن خبر همکاری در زمینه راه آهن بسیار متعجب شدم. صنعت ریلی ما از فناوری قدیمی آلمانی استفاده می کند و حتی نمی توانم تصور کنم ایران در این معامله چه امتیازهایی دیده.
در حالی که رسانه‌های روسی از اوایل سال جاری میلادی از فروش واگن‌های باری به ایران به عنوان بزرگترین معامله تجاری دو کشور در دوره پس تحریم یاد می‌کنند، در ایران این توافق جنجالی شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، علی اکبر کریمی، نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه گفت با توجه به وجود صنایع ریلی قوی مانند واگن پارس عراق و خوشه‌های صنعتی مرتبط در استان مرکزی، وارد کردن واگن از خارج کشور به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. همچنین خبرگزاری میزان به نقل سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس، نوشت در صورتی که موضوع واردات واگن صحت داشته باشد، به طور حتم با احضار وزیر راه و شهرسازی به مجلس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. پیشتر بابک احمدی، معاون امور نوگان راه آهن ایران، به خبرگزاری های ایرانی گفته بود بحث مذاکره و توافق با روسیه برای خرید واگن از این کشور از اساس دروغ است. آناتولی نشیته، کارشناس مرکز پژوهشی مسائل راه آهن در مسکو، معتقد است صادرات واگن به ایران آینده درخشانی دارد.
معتقدم که این زمینه میتواند از عرصه های اصلی همکاری تجاری ما با ایران باشد، زیرا در صادرات انرژی رقیب هستیم، صنعت اتمی همواره با ریسک تحریم روبروست و برای خرید و فروش مواد خوراکی به راحتی میتوانیم برای یکدیگر جایگزین پیدا کنیم. ایران به بروز رسانی اساسی زیرساخت خود نیاز دارد و اگر بخواهد روسیه تمام این نیازها را تأمین کند، به طور جدی به افزایش ظرفیت‌های تولیدی کارخانه‌های روسی کمک خواهد کرد. البته این موضوع مربوط به آینده است، اما اکنون باید به همه فرصت‌ها توجه کنیم.
اورال واگن زاوود که طرف قرارداد 170 میلیون دلاری با ایران است، با مشکلات مالی جدی روبروست و به عقیده صاحب نظران در صورت عدم دریافت کمک های مالی دولت ناچار است اعلام ورشکستگی کند. همکنون دادگاه در روسیه شکایات آلفا بانک درباره ورشکستگی احتمالی این شرکت را در دست بررسی دارد. این اولین مورد نیست که ایران با کارخانه روسیه در حال ورشکستگی قرارداد منعقد می‌کند. اوایل شهریور روسیه و ایران از امضای قرارداد 1 میلیارد دلاری برای ساخت چند دکل حفاری دریایی خبر دادند. شرکت کراسنه باریکاد طرف روسیه این قرارداد چند روز دیگر در دادگاه پاسخگوی شکایات لوکویل است و به نوشته رسانه‌های روسی قرارداد با ایران تنها امید نجات این کارخانه روسی است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بنیاد میراث فرهنگی پروس و انستیتو گوته آلمان با انتشار بیانیه مشترکی از برگزاری نمایشگاهی از گنجینه آثار هنری موزه هنرهای معاصر تهران در برلین خبر دادند. این مجموعه آثار مدرن نقاشی در اوایل دهه 50 خورشیدی و سوی نظام پادشاهی در ایران خریداری شده است. با اینکه بیش از 2 ماه به برگزاری نمایشگاه بزرگ مانده، اما چند روزی است که فروش اینترنتی بلیط‌های نمایشگاه هم آغاز شده است. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
به دنبال توافق اتمی، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم یکی از 10 سیاستمداری بود که برای اولین بار پا به تهران گذاشت و ضمن انجام گفتگوهای سیاسی با مقام‌های بلندپایه ایرانی موفق شد نظر مسئولان فرهنگی این کشور را هم برای نمایش گنجینه آثار نقاشان بزرگ دنیا در برلین جلب کند. در پی این توافق ضمنی، اواخر اردیبهشت ماه امسال، بنیاد میراث فرهنگی پروس در برلین اعلام کرد هرمان پاتسینگر، رئیس این بنیاد، و مجید ملا نوروزی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، پیمانی امضا کردند که بر پایه آن این گنجینه بزرگ هنری در برلین به تماشا گذاشته می شود. این مجموعه آثار بیش از 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه نظام پیشین پادشاهی در ایران خریداری شد. در این گنجینه مجموعه از آثار نقاشی پابلو پیکاسو، ونسان ونگوگ، کلود مونه، ادوارد مونش، مارک شاگال، اندی وارهول، سالوادور دالی و شمار دیگری از نقاشان بزرگ دنیا که اکثرشان در بازار هنر جایگاه و مقام ویژه‌ای دارند دیده می شود. مجموعه آثاری که گفته می شود ارزش مادیشان در حال حاضر نزدیک به 3 میلیارد یورو است. حال بر پایه بیانیه مشترکی که بنیاد میراث فرهنگی پروس و انستیتو گوته آلمان منتشر کردند، قرار است نمونه از این گنجینه بزرگ کمینک در موزه هنرهای معاصر تهران است در 14 آذر ماه امسال در موزه ملی برلین به نمایش درآید. بر اساس توافق به عمل آمده، در مجموع 30 اثر نقاشی از هنرمندان اروپایی و آمریکایی و 30 اثر نقاشی هم از هنرمندان مدرن ایرانی در 60 و 70 میلادی در نمایشگاه برلین به تماشا گذاشته می شود. فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و فریده لاشایی به نوشته روزنامه‌های آلمان از جمله نقاشان ایرانی هستند که آثارشان در نمایشگاه برلین نشان داده می‌شود. انستیتوی فرهنگی گوته در تهران که زیر نظر سفارت آلمان فعالیت دارد، متعهد شده انتقال این گنجینه به برلین را بر عهده گیرد. اجاره بهای این آثار نقاشی مدرن 1.5 میلیون یورو است که سوی بنیاد فرهنگی پروس در آلمان در اختیار موزه هنرهای معاصر تهران قرار می‌گیرد. این نمایشگاه از 14 آذر ماه امسال به مدت 3 ماه در برلین فعالیت خواهد داشت و سپس نمایشگاه به روم پایتخت ایتالیا انتقال می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش می‌رسیم به دقایق پایانی این برنامه مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رو با برنامه تابو به پایان می‌بریم که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا می‌کنه و موضوعش این هفته ملت یا نژاد آریایی است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این مجله شامگاهی. برای شما عصری سرشار از آرامش و لبخند آرزو می‌کنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه جدید من فهیمه خضر‌حیدری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره مینشینند. این هفته نژاد آریایی. ایده نژاد آریایی، نژاد برتر، از کجا آمده؟ چه مراحل تاریخی، سیاسی و اجتماعی را طی کرده و چطور به موضوعی حساسیت برانگیز تبدیل شده؟ خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ ایران در دانشگاه پرینستون و دانشگاه برلین، و تورج دریایی، استاد تاریخ ایران و جوامع فارسی زبان، رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا، در تابوی این هفته در این باره بحث می‌کنند. بحث رو آغاز می‌کنیم آقای رضاخانی، اگه موافق باشید با پرسشی از شما بر این اساس که مفهوم نژاد آریایی اساساً از کجا آمده و با چه مفاهیم دیگری مرتبط است؟
کلن یه تصوری توی طرز تفکر زبانشناسانه هست که برمیگرده به برداشتی که در داخل کتاب مقدس هست و ایده برج بابل که یک زبان اصلی وجود داشته و به دلیلی به خواست خدای کتاب مقدس بین این زبانها اختلاف افتاده و این طرز تفکری که همه زبون‌ها به یک اصل برمیگردن، این در واقع پس زمینه فکر کردن به زبان‌هاست. به دلیل اینکه زبان‌های هندو اروپایی رو توی این مختصات بهش نگاه کردن، این موضوع در واقع همپوشانیش با مسئله نژاد بوده و در قرن 19 هم به دلیل پیشرفت‌های فرهنگی، علمی و خب اقتصادی که کشورهای اروپایی داشتن، یک تصوری بوده که پس حتما یک نژاد خالصی هم هست که این زبان خالص رو حرف میزنه و خب با نگاه کردن به متون قدیمی این کلمه آریان، در واقع اولین کسانی که این کلمه رو واقعا درست استفاده میکنن متفکرهای فرانسوی هست که این ریشه آریان رو که از متنهای شرقی میاد میگیرن و خطاب میکنن به این زبان اصلی و طبیعتا تصور میکنن که نژاد اصلی هم همین نژاد آریان باید باشه.
خب در ایران چطور؟ من از آقای دریایی میپرسم، به طور خاص در ایران چه کسانی، چه چهره هایی در اینکه این مفهوم به این شکل گسترش پیدا بکنه نقش داشتن؟
بله، ببینید، در دوران قاجاری یک سری از این نوشته های اروپایی ها به فارسی ترجمه میشه و حالا میشه گفت منبرالفکرهای ایرانی مانند آخوندزاده و کسانی شبیه اون متین رو ترجمه میکنن که همراه اون و همون زمانی که تقریبا میشه گفت ناسیونالیسم جدید داره پا میگیره، همینطور در کشور خودمون ایران، این ایده ها دست به دست هم میده و ایده این که ایران به هر حال یک کشور باستانی است که آریایی ها برش حکومت میکردن و یک نژاد آریایی بوده و این نژاد آریایی پاک بوده و ایران باستان بهترین دوره تاریخ ایران بوده که با اومدن اقوام سامی، ترک زبان و مغول به انحطاط رسیده و آنچه که در دوران قاجار میبینیم به خاطر آمدن این اقوام هست و این افکار غیر آریایی که ایران رو به این روی نشونده و من جمله اسلام هست که در ایران باب میشه. و در دوران پهلوی خب با ناسیونالیسم هرچه بیشتر و حالا دو آتیشه این مسئله بیشتر مطرح میشه. باید یادمون باشه که آخرین شاه ایران هم لقب آریامهر رو با خودش
اتفاقا یکی از پرسش‌های این بحث شاید باشه که اساساً این لقب آریامهر، یعنی شما رفتید به دوران پهلوی که شاید دوره‌ای هست که برجسته میشه مفهوم نژاد آریایی در اون. اجازه بدید از آقای رضاخانی بپرسم، آیا واژه آریامهر پیشینه‌ای هم در تاریخ ایران داره یا اینکه کاملا میتونیم بگیم یک گروهی معتقدن که میخواد مفاهیم جعلی رو بار هویت ایرانی بکنه؟ شما پاسختون چیست در این مورد؟
کلمه آریا به این صورت وجود نداره. یه ریشه ای ما توی ایرانی باستان داریم که در ایرانی میانه تبدیل میشه به ایر و خب در فارسی امروز ما تبدیل میشه به ایر که مختصر ایر ایران، ولی کلمه آریا در واقع بازسازی شده اون برداشت فرانسوی از این ریشه، یعنی از اغیان فرانسه ترجمه شده به فارسی آریا. بنابراین آریامر از نظر ساختاری طبیعتا وجود نداره. نه.
خب این کار کردش چیست آقای دریایی؟ شاید شما پاسخ بدید.
من بیشتر این عناوین رو در دوران پهلوی بیشتر تجزیه ایدئولوژیک میبینم. یعنی من فکر میکنم آخرین شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در حال با گرفتن این عنوان که من فکر میکنم آقای صادق کیا در مجله هنر و مردم اولین بار در این باره صحبت میکنم، یا شاید هم ایشون این عنوان رو براشون درست کرده باشن، رئیس فرهنگستان قدیم انگلیسیون و معنی همین love of the Aryans یعنی عشق آریایی ها هست. اینا یه سری مفاهیم ایدئولوژیک هست که همراه با تغییر تقویم به صورت تقویم بالا باستانی روس‌ها دوباره یک بازگشتی به یک دوران شکوهمند ایران باستان که در حال ما بین حالا دوران اسلامی و اومدن مغول‌ها و غیره رو یک مقدار کنار میگذاشت و میگفت همون طور که در دوران باستان ایرانی ها یا این آریایی ها بسیار مهم بودن و درخشان بودن، اکنون هم ما در به دروازه‌های تمدن بزرگ داریم میرسیم و میتونیم این دوران رو به یک فرمی دوباره مهیا کنیم که یک سری از مردم و مخصوصا خب ناسیونالیست های دواتیشه این رو به راه های دیگه بردن و مسئله بسیار ناسالم شد و همین مسائل نژاد و غیره به صورت مریضگونه در جامعه در بارش صحبت شد.
یعنی به این ترتیب آقای دریایی از توضیح شما من متوجه میشم که معتقد هستید که به راه اشتباهی رفت یا برداشت های اشتباهی از اون شد، وگرنه کارکردش رو شما براش قائل هستید که کارکرد داشته.
کارکرد داشته برای دولت وقت البته و برای ایدئولوژی حالا رژیمی که بر سر کار بوده، ولی من فهم میکنم برداشت های نادرست از این مبحث که تبدیل شد که آریایی ها نژاد برتر هستند، این چیزهای واقعا باعث خجالت و بعد تبدیل شد که ایرانی ها این آریایی ها اولین خط جهان رو ابداع کردن، ما اولین پیامبر جهان رو داریم، ما قدیمی ترین پیامبر جهان رو داریم، ما قدیمی ترین تمدن جهان رو داریم و از این مسائل پوچ که واقعا هم با اصلا مسائل تاریخی ربطی نداره زایده همین افکار اشتباه.
خب آقای رضاخانی میبینیم که آقای دریایی صحبت میکنن از این که اساسا مسئله شکلگیری بحث نژاد آریایی یا اونچه که بهش اشاره کردیم عنوان آریامهر در دوران پهلوی به طور خاص یک بحث ایدئولوژیک هست که اتفاقاتی که بعد از اون میفته باعث خجالت میدونن. آقای دریایی نگاه شما چیست؟
خب ببینید ما وقتی میگیم یه چیز ایدئولوژیک، ایدئولوژی یعنی اول یه هدفی داره، ایدئولوژی که بی هدف نیستش که چرا یه نفر نرفته این ایدئولوژی رو در دوران چه میدونم ناصرالدین شاه قاجار مطرح کنه. من کلا با حرف آقای دریایی صد درصد مخالف نیستم، ولی مسئله اینه که چرا شما میخواید این ایدئولوژی رو داشته باشید. به نظر من دلیل وجودی این ایدئولوژی تمامیت ارضی و تعریف نیشن استیت ایران به صورتی که در زیر حکومت محمد رضا شاه پهلوی وجود داره.
خب البته
من میتونم اضافه کنم اینجا، ولی باید یادمون باشه که مسئله فقط هم من فکر نمی کنم کشور ایرانه. این افرادی که این دیدار داشتن میگفتن از رود جیهون و فراتر از اون این اقوام آریایی و ایرانی وجود دارن و در حقیقت اینا یک ایرانی فراتر از من فکر کنم مثلا مرزهای امروزی میبینن. و اگه شما هنوز هم نگاه کنید این مسئله که ایران خب خیلی فراتر از مرزهای امروزش هست صحبت میشه و آریایی ها به هر حال بیشتر از این حرف میگن، یعنی ما در حقیقت با یک ایران بزرگ روبرو هستیم.
من میخوام از این بحثی که الان مطرح شد به این نکته برسم که به نظر میرسه که این شکل ناسیونالیسم شدید و افراطی که با مفهوم نژاد آریایی هم در هم تنیده در ایران اتفاقا در واکنش به جدا کردن خودش از شرق و شاید میخواد که یک نوع همراهی با اروپا رو در خودش با غرب رو نشون بده، یعنی خودش رو کشوری نشون بده یا ملتی نشون بده که عظمت خودش رو از دست داده ولی مدام به اون عظمت داره اشاره میده همچنان و در نتیجه مفهومی مثل نژاد بنیاد آریایی رو برجسته میکنه؟
من فکر میکنم به خصوص در اوایل قرن بیستم خب این ایده کاملا مشخص بود. حتی فکر میکنم در زمان جنگ جهانی دوم و تبلیغاتی که میشد، نازی ها هم در زمان جنگ جهانی دوم خب این تبلیغات رو به نحوه احسن انجام دادن. این که مشخصا نشون داده میشد چه در اوستا و چه در فارسی باستان، شما از همون کتیبه داریوش در تخت جمشید هم گرفتی میبینی که داریوش میگه به صورت اخص، من یه پارسی هستم، پارسی زادم، من یک آریایی هستم، من نطفم آریایی هست. ولی چیزی که مهمه اینه که ما باید این مابین این مبحث باستانی آریایی، این چیزی که در کتیبه ها میبینیم و قرن 20 و 21 و دوران معاصر که یک کشوری داریم به نام ایران که درش انواع اقسام اقوام ها و زبان ها و حالا نژاد اگر میخواین استفاده کنید وجود داره و نمیشه این ایده آریایی رو در دنیای معاصر و امروز اصلا صحبت کرد داشت. اصلا ما واقعا مسخره است نژاد آریایی بخوایم به هر فرمی صحبت بکنیم.
آقای رضاخانی نکته شما چیست؟ آقای دریایی معتقد هستند که مسخره است در امروز در قرن حاضر ما به مسئله حالا در گیومه نژاد آریایی همچنان بخوایم بپردازیم. نگاه شما چیست؟
یه مسئله که هستش این مفهوم باستانی کاملا مشخص نیستش که داره به یک قوم خاصی ارجاع میده یا مثلا به یه دونه به قول معروف اسم کلی یا جمعی یه دونه گروه بزرگتری که مثلا سخنوران زبانهای ایرانی باشن به اون صورتی که ما امروز میشناسیمشون. البته به نظر من یه مقداری دقیقاً تعریف کردن اینکه این کلمه در دوره باستانی چه معنی میده یه ذره مشکل تر از اینیه که بشه اینجوری بهش تصمیم گرفت.
ولی آقای دریایی نظرشون
من نظرم اینه که موقعی که داریوش میگه که یک نطفه یا چهره آریایی داره آریاکیتا، کاملا میشه فهمید که منظور داریوش چیه. یعنی مشخصا اون میدونه که از چه، حالا اگه دوباره میخواین اسم نژاد رو اینجا پیش بکشین به فرم باستانیش و همچنین در اوستا.
خب در مورد وجه باستانی آنچه که به عنوان نژاد آریایی ازش صحبت میکنیم ظاهرا توافقی ندارید شما. من میخوام اگر اجازه بدید برگردم به دوران بعد از انقلاب 57، چون تا اینجا به حال نقش حکومت در شکل گیری مفهوم یا تعصب نژاد آریایی پررنگ فصل شده در بحث ما، مثلا در دوران پهلوی. ولی من میخوام بگم که جمهوری اسلامی چطور که خیلی آشکار اتفاقا با تکذیب و کنار زدن ارزش‌های ایران باستان و تأکید بر دوران اسلامی اصلا کارش رو آغاز میکنه و همین سیاست تبلیغاتی رو هم ادامه میده، ولی ما همچنان میبینیم که حتی شاید شدت میگیره تمایل به این تعصب نژاد آریایی در میان بخش‌هایی از مردم. آقای رضاخانی شاید شما بخواید توضیح بدید.
من فکر میکنم اتفاقا این سوال یه مقداری تقویت کننده همون ادعایی که من میکردم. هر چقدر اون قضیه ایدئولوژیکاله، در اول دوره انقلاب اسلامی میتونیم بگیم عملا به جایی میرسیم که راهی نداریم برای نگه داشتن اون کلیت این نیشن استیت. همه جا ملیت احتیاج دارن. این ملیتگرایی خاص اصلا ایران نیست. این شما اینو عیناً میتونید مثلا در فرانسه هم ببینید با به وجود اومدن فرانسه مدرن، در واقع فرانسه بعد از جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای. خب شما یه مقداری گلگرایی دارید در فرانسه، اون شخصیت گلوای باستانی که فرانسوی‌ها رو از همه همسایه‌هاشون جدا می‌کنه خب تقویت میشه. بلکه خب بعد از انقلاب اسلامی هم راهی نیست جز تقویت ملیت.
آقای دریایی شما چطور فکر میکنید؟ آقای رضاخانی اصرار دارن که به هر حال همه بحث اطراف موضوع نژاد آریایی در نهایت برمیگرده به حفظ تمامیت ارضی. شما فکر میکنید حتی بعد از انقلاب 57 هم که به نظر میرسه که تعصبات روی مفهوم نژاد آریایی حتی تشدید شده چه در داخل ایران چه در ایرانیان خارج از ایران، مفهوم تمامیت ارضی فقط این وسط یا مفاهیم دیگه هم از نظر شما باره این موضوع هست؟
من فکر میکنم مقدار زیادی از این مسئله باز عکس العمل ملت خودمون هست. این در دوران پهلوی صحبت از نژاد حالا آریایی به گونه‌ای بود و ربط دادن ایران و باستان به نهاد پادشاهی، یعنی از کوروش کبیر ما میرسیدیم به محمد رضا شاه پهلوی. بعد انقلاب میشه و اسلام گرایی میشه، دولت جمهوری اسلامی و اون ایدئولوژیش کاملا خب مخالف این جریان رو پیش گرفت. تخت جمشید شد مرکزی برای اینکه ملت رو به کار گرفته بودن و به بردگی که این کاخ ها رو بسازن و کوروش هم منفور شده بود و مردم هم اسمار هم اگر نگاه کنید در طول اواخر دهه 50 خورشیدی همه اسلامی شد. بعد از دوباره یک دهه دوباره مردم ما یک ریاکشن نسبت به دولت وقت نشون میدن و کم کم شما میبینید که کوروش دوباره اون کوروش کبیر اون جایگاهی رو که داره همین جور بالاتر میره. تو امروز که مردم میرن اونجا مانند کعبه و غیره طواف میدن و دعا میکنن و جشن میگیرن و میشه پدر ملت ما. ما دوباره بر میگردیم به اون نقطه اولی زمان پهلوی. به خاطر حالا اسلامیزه شدن مملکت ایدئولوژی اسلامی یک سری جوان ها که خب این دید رو نمیخوان داشته باشن، دیدی که دولت داره و میخوان متفاوت باشه، به کجا میتونن الان نگاه کنن؟ برمیگردن یک سری خب خیلی مدرنن و حالا به غرب نگاه میکنن، یک سری هم درونگرا هستن و به ایران باستان نگاه میکنن، میگن ایرانی اون چیزی که در ایران باستان بوده. این عشق به این دوران و به این هویت زیاده روی میشه و بعد ایده های عجیبی هم ازش در میاد. ما آریایی هستیم و نژاد آریایی و عرب بدن و بعد این قوم ستیزی که مثلا با عرب در بخوان بیفتن یا اصلا میگن به نژاد سامی نژادیه که پستر از ما و این ایده ها متاسفانه در گروهی باب میشه که باعث تأسف و خیلی خطرناکه. بله این مفاهیم باستانی بسیار مهمه، ایران باستان بسیار مهمه، ولی ما در قرن 21 زندگی میکنیم. این مملکت
خب پس چطور برای هویت ما بسیار مهمه؟ آقای دریایی همینجا برای من سوال به وجود میاد که میگید همه اینها بسیار مهمه ولی ما در قرن 21 زندگی میکنیم و شاید دیگه کارکرد نداره برای زندگی در این قرن. خب پس چطور همچنان مهمه؟
نه ببینید مثلا مسئله کوروش، ما همش میتونیم هر سال بریم دور مقبره کوروش سجده کنیم، گل بریز، بگیم کوروش پیامبر ماست، کوروش بزرگترین پادشاه ماست. بعد همین جوان خدای نکرده برداره بگه مثلا ترکا و اعراب و مغولا اینا نژادهای پستن و ما باید بریم نمیدونم پدر اینا اونو در بیاریم، در صورتی که ما از کوروش چه میتونیم یاد بگیریم؟ اگر منشورش رو دوبار خونده باشین تسامح، بردباریه، همزیستیه، ما چیزهای خیلی زیبایی رو میتونیم از دوران باستانیمون از اینا یاد بگیریم، ولی متاسفانه اینا تبدیل میشه به یک سری سمبول، پرچم، نمیدونم بنا و بعد یک نفرت نسبت به یک گروه دیگه و ضدیت با مثلا حالا رژیم جمهوری اسلامی.
من پرسشم ناظر بر این هست که اساسا داریم از یک سری مفاهیم باستانی حرف میزنیم که شما میگید مهمه، بعد میگیم که در قرن 21 هستیم و من میخوام بدونم که آقای رضاخانی شاید شما بتونید به این سوال پاسخ بدید که کارکرد اهمیت ایران باستان که نژاد آریایی هم از این بحث داره میاد در جهان امروز برای انسان مدرن امروز چیست؟
لزوماً درس گرفتن مستقیم از تاریخ رو من قبول ندارم، برای اینکه اون وقت مسائل تاریخی رو ما از پس زمینه خودش خارج کردیم، یعنی اووردیم به اونها مفهومی رو دادیم که میخوایم داده باشن، که به نظر من در رو به روی سوء استفاده ها باز میکنه و خب هر کسی ازش اون برداشتی رو میکنه که میخواد بکنه. ولی اگه تاریخ رو از الان به قبل برنگردیم ببینیم، از قبل به جلو ببینیم، بهمون یه سری درس هایی رو میده، یه سری چیزهایی رو متوجه میشیم توی چیزی که هستیم و خب حالا میتونیم بگیم یه سری اشتباهات رو نمی‌کنیم، دلیل یه سری اشتباهات رو که کردیم میفهمیم. از این نظر من این موضوع قبول دارم، این اهمیت، این فایده و اهمیت تاریخ مدرن، ولی به نظر من درس گرفتن مستقیم ازش، نگاه کردن مستقیم به یه متن باستانی و نگاه کردن بهش به عنوان چیزی که ما میتونیم ازش دقیقاً درس بگیریم به طور جمعی، به نظر من چیز قابل استفاده ای نیست.
بسیار خب آقای دریایی،
من کاملا فهم می‌کنم که باید تاریخ دان باید در این موقعیت‌ها با جامعهش بیشتر در دیالوگ و صحبت باشه. تاریخ دونا باید بیان اینجا و صحبت کنم. تمام مشکل من فکر می‌کنم اینه که ما کنار کشیدیم و اون دید نادرست باب شده. در همین آمریکایی که ما الان زندگی می‌کنیم، قانون اساسی آمریکا و کاری که مثلا حالا جورج واشنگتن کرد به عنوان به هر حال یک درس، یک مشقی که داره داده میشه که چگونه امروز مردم یاد بگیرن زندگی کنن و چه بوده در گذشتهشون. من فکر می‌کنم با استوانه کوروش هم همین کارو میشه کرد. ببینید من میگم چرا چه کتاب درسی ما منشور کوروش گذاشته نشه و درش صحبت بشه که این چه اهمیتی داره برای مملکت ما و الگوی بسیار سالم و خوبیه. موقعی ناسالم میشه که دولت اینو نذاره وارد مثلا کوریکولوم درسی بشه. از یه طرف یه سری سوء استفاده چی و نجات پرست هی دم از استوانه کوروش بزنن و بعد بگن مثلا عرب اینجوریان و مغول ها اینجوریان و ترک ها اینجوریان و همین افرادی هستن که هی نژاد آریایی میکنن، آریایی و آریایی میگن، سوء استفاده میکنن از این منشور و اوستا و گاتاهای زرتوش که فکر میکنن میلن چی میگه و غیره.
آقای رضاخانی شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی نقش مورخان، تاریخ دانان رو میتونید پررنگ ببینید در اینکه این نگاه رو به مسئله نژاد آریایی یا مسائل هم کنار اون تغییر بدن؟
به طور عام صحبتی که شما میکنید و صحبتی که آقای دریایی میکنه درسته، ولی مسئله میپردازه به یه بخش دیگه از این مشکل، مشکل آموزش. مثلا در کشور انگلستان قانون مگناکارتا به عنوان اولین قانون اصول دموکراتیک کشور انگلستان مطرح شده. خب اگه یه نفر تاریخدان این رو بخونه میتونه به شما بگه که این به همون اندازه اغراقه که منشور حقوق بشر بودن کوروش، ولی خب در انگلستان ازش استفاده مثبت شده. الان و امروزه که ما داریم موضوع رو صحبت میکنیم، این موضوع برای خودش شخصیت خاصی پیدا کرده که همون اندازه‌ای که تقریبا غیر ممکنه که شما الان بتونی امریکایی‌ها رو قانعشون کنی که خب مملکت شما خیلی هم خوب، بله به صورت خیلی دموکراتیک هم آقای جفرسون در آورد. خب آقای جفرسون آدمی بوده که خودش برده داشته و 100 سال بعد از آقای جفرسون چندین میلیون نفر سرخپوست آمریکایی تو آمریکا به دست سربازای ایالات متحده آمریکا کشته شدن و همین الان شما مشکلات نژادی که تو آمریکا می‌بینید عملاً زائیده این برداشت غلط از این گذشته حالا عالی که آمریکایی‌ها تاریخشون تعریف می‌کنن. توی مملکت ما حالا خوشبختانه نه به این شدت بلایی که آمریکایی‌ها سر سرخپوستا و سیاه‌پوستا آوردن، ولی تو مملکت ما این قضیه مرحله پیشتر رفته که حالا ما بتونیم واقعا خیلی عوضش کنیم. الان بنده هرچی هم بیام بگم که آقا جان یه چیز حقیقت، استوانه کوروش اعلامی حقوق بشر نیست. تنها استفاده که ازش میفته اینه که به من گفته میشه که شما یه آدم خودفروخته هستی که با هویت ایرانی مشکل داری و مثلا چه میدونم عرب پرستی و از دولت جمهوری اسلامی پول میگیره. یعنی عملاً از یه حدی گذشته که با درست کردن برداشت از مثلا مفهوم یه متن و دو متن بشه قضیه تصدیق کرد.
آقای دریایی ولی شاید پرسشی باشه که هر دوی شما بخواید یک نکاتی در موردش بگید. در سالهای اخیر به موازات تشدید این به هر حال تعصب روی مفهوم آریایی، نژاد آریایی، میبینیم که شوخی و طنز و خنده هم اطراف موضوع اتفاقا زیاد شکل گرفته و گروه های مختلفی از بین جوانان هستند که با مفهوم آریایی شوخی زیادی میکنن و شاید اون تابو بودن این موضوع رو برای گروه های بزرگی از مردم میشکنن و زیر سوال میبرن. فکر میکنید که این هم یک راهیست برای اینکه این گفتمان نژادی به شکل موثری به چالش کشیده بشه؟
بله من اتفاقا هیچ مشکلی نمیبینم. من قدیسوداری خیلی مباحث تاریخی من رو خیلی اتفاقا طرفدارش هستم. مثلا مشکلی که اینقدر یه سری از مسائل جدی میگیریم و همه چیز رو مقدس میکنیم که بعد نمیشه دربارش سالم صحبت کرد. تمام مشکل مقدار شاید مشکل ما در جامعه امروزی همینه که نمیشه درباره یه سری مسائل اصلا گفتمان داشت. تو از طریق شوخی، از طریق طنز، این چیزی که در تمام جوامع مدرن و پیشرفته جهان انجام میشه خیلی جای داره که در مملکت ما هم انجام بشه. من فکر میکنم مشکلی هم باشه که یه مقدار با این مسئله طنزگونه روبرو بشیم. همین مسئله آریایی، نژاد و خون و این مفاهیم مسخره که اصلا جایی نداره در جامعه امروزی رو بخندیم
بهش. شما چطور فکر میکنید آقای رضاخانی؟
لزوماً خوب نیست. مسئله اینه که این موضوع رو لوس میکنه، یعنی اون وقت شما چیزای زیاده روی هایی رو میبینید که مثلا آقا اصلا اینی که شما اصلا میگین ایران باستانی هست، کل قضیه اصلا ساخت و پرداخته یا توطئه جهانی یهودیان، مثلا ما ایران باستانی نداریم. به نظر از یه نظری شوخیان لزوما خوبم نیست. نه همون جوری که ملیگرای تندرو یا نژاد پرست رو باید روایتش رو تصدیق کرد، روایت این گروه هم باید تصدیق کرد که آقا جان خاین یه چیزی رو رد کنی معنیش نیست که کل قضیه رو شما از اصل تخته کنی.
و من کاملا قبول دارم آقای رضاخانی، همون که شما میگید. ببخشید باید همین تاریختون در صحنه باشه، حالا که هم دید اشتباه این سمت رو بگیره و همچنین همین گروهی که شما الان صحبت میکردین اشتباه اون گروه هم رو هم تذکر بده.
و کلن بعد میکردیم به این قضیه تو. خب پس اینجا میفهمیم که بیشتر تاریختان احتیاج داره.
خب پس در پایان این برنامه به این نتیجه میرسیم که این تعصب و به این شکل برجسته شدن مفهومی مثل نژاد آریایی تقصیر شما تاریخدانان هست.
کاملا این طرز خوبی. خیلی ممنون. بله کاملا تقصیر ما.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما، آقای رضاخانی و آقای دریایی. خیلی لطف کردین در برنامه شرکت کردین.
خواهش میکنم.
و تا تابوی هفته دیگر با شما خدافظی می‌کنم.